أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حرمت تجری هست. استدلال شده برای اثبات حرمت تجری به وجوهی. وجه اول، وجهی است که مرحوم نائینی نقل میکنه که گفته می شود خود خطاب شرعی که مثلا می گوید لا تشرب الخمر، معالش به این هست که لا ترتکب ما تقطع بانه شرب الخمر. چرا؟ گفته شده که تکلیف برای این است که تأثیر بگذارد در اراده مکلف. پس متعلق تکلیف حقیقتاً اراده مکلف است. لا تشرب الخمر یعنی اراده نکن شرب خمر را، چون نهی برای تأثیر در اراده مکلف است که مکلف اراده شرب خمر نکند و در نتیجه شرب خمر موجود نشود. وقتی شد لا تورد شرب الخمر، حساب که میکنیم میبینیم اراده انسان تعلق میگیره اولا و به ذات به صورت نفسانیه. خارج مراد بالعرض هست، اراده اولا و به ذات تعلق میگیره به صورت علمیه. مرحوم نائینی یک بیان عرفی هم مطرح کرده، گفته ببینید انسانی که تشنه هست تا علم پیدا نکنه کنارش آبه، اراده نمیکنه آب بخوره، و چه بسا از تشنگی میمیرد و در کنارش آب است چون توجه نداشت به وجود آب. و انسانی که تخیل میکند وجود آب را، میرود به سمت آن ولو سراب باشد. الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. پس لا تشرب الخمر معال شد لا تورد شرب الخمر، معال لا تورد شرب الخمر این شد که لا تورد ما تقطع بانه شرب الخمر، چون نهی متعلقش حقیقتا اراده مکلفه، نهی میکند تا تأثیر بگذارد در اراده مکلف. امر هم همین طور است، امر میکند تا ایجاد کند اراده مکلف را نحو الفعل. حالا در نهی لا تشرب الخمر معالش میشه لا تورد شرب الخمر، معال لا تورد شرب الخمر را با اون توضیحی که داده میشه لا تورد ما تقطع بانه شرب للخمر. بله، این بیان قطعا اختصاص داره به تجری در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه. بحث التفات به موضوع که مطرح نیست، شخص میداند این کارش سیگار کشیدن هست، فکر میکند حرام است. اونجا اصلا ما نداریم خطاب لا تشرب توتون تا بگیم معالش به این است که لا ترد ما تخت او به انه شربت توتون. این بیان اگر هم درست بشه اختصاص داره به تجری در شبهه موضوعیه. و ثانیاً عطی الله که خطاب ارشادی است، مولوی نیست. و ثانیاً اصلا مبنای این استدلال غلطه، چون اونی که دخیل است در اراده انسان احتمال وجود یک شیء است. شما گاهی به صرف احتمال اینکه آب در یخچال باشد برمیخیزید میروید سمت یخچال. این تعبیر که المحرک و نحو الفعل لیس هو الواقع و انما هو القطع بالواقع، نه خیر، احتمال الواقع هم کافی است برای تحریک. ثالثا اساس این استدلال ناتمام هست، ولو ما غمزه این کنیم از اشکال اول که این بیان مختص به شبهه موضوعی است، و غمزه این کنیم از بیان دوم که مبنای این استدلال که میگفت محرک نحو الواقع قطع به واقع است نه وجود واقع، عرض کردیم درست نیست. اشکال سوم ما این است که اساس این استدلال ناتمام است و با چند بیان می شود این رو مطرح کرد. بیان اول بیان مرحوم ناینی است در جواب از این استدلال، فرمود متعلق تکلیف فعل صادر از اراده است نه خود اراده. پس نگید لا تشرب الخمر میشه لا ترد شرب الخمر، نه، نهی میکند از شرب الخمر، اما اون شرب الخمر ناشی از اراده. خب همین مقدار که لا تشرب الخمر نهی کند از شرب الخمر ارادی، تکلیف صحیح است دیگه، تکلیف میکند به اجتناب از یک فعل ارادی. اون وقت متجری بهش گفته بودن نهی شدی تو از شرب خمر ارادی، متجری میگوید من شرب خمر نکردم، تا ارادی باشد یا نباشد. و واقعا هم اگر بخوایم در این بیان محقق ناینی دقت کنیم و دقیق تر توضیح بدیم، خلع کردن در این استدلال بین غرض از جعل تکلیف و بین متعلق تکلیف. متعلق تکلیف در لا تشرب الخمر شرب الخمر است که از او زجر شدید. غرض از این تکلیف این است که ما اراده نکنیم شرب خمر. ترک اراده شرب خمر غرض از تکلیفه، متعلق تکلیف نیست. بحث ما در متعلق تکلیفه. متعلق تکلیف شرب الخمر. بله، غرض از این نهی از شرب الخمر این است که زجر بکنن مکلف را از اراده شرب الخمر. یا در اشرب الماء، متعلق تکلیف شرب الماء، غرض از ایجاب شرب الماء تحریک اراده مکلف است به سمت شرب الماء. خلق کردن اینهایی که این استدلال رو مثلا بین متعلق تکلیف و غرض از جهل تکلیف، اینا نباید با هم خلط بشه. این بیانی است که مرحوم نائینی فرمود با این توضیحی که ما دادیم در رد این استدلال. بیان دوم، متعلق تکلیف در لا تشرب الخمر شرب الخمر ارادی است. اشکال ندارد. آخه شما مبنای استدلالتون این بود که متعلق تکلیف اراده است. نه، متعلق تکلیف واقع شرب الخمر است، منتها اون واقعی که اون حسه ای از واقع که به آن اراده تعلق میگیرد، ولو از باب متعلق بالعرض. متعلق تکلیف شرب الخمر است که ارادی باشد. شرب الخمر بالاخره ارادی است، ولو از باب این که مراد بالعرض دیگه، همین کافی است برای اینکه نهی به آن تعلق بگیرد. بیان دوم در رد این استدلال، بیان بهوسه که به نظر ما بیان خوبیه. میگه بر فرض متعلق تکلیف اراده باشه، چه اشکال داره؟ مصیب بودن قطع شرط تکلیف باشه. امکان قطع و که و کون هازل مای خمرن مطابقن للواقع فلا تره چربه. اشکال داره؟ امکان قطع و که و کون هازل ما ماعن فشربه. ان کان قطع و کب به کون حاضر ما ماعن مطابقن للواقع فشرب ها. شرط تکلیف دیگه، شرط تکلیف که لازم نیست اختیاری باشه که. ازا زالت شمس فسله، مگه زوال شمس اختیاریه؟ شرط وجوب یا شرط حرمت که لازم نیست اختیاری باشه. میگین خارج است از اختیار، واقع خارج است از اختیار. باشه، مگه واقع خارج بشود از اختیار؟ نمیتواند شرط و تکلیف بشود. شاره میگه انکان قطع و که بکون از المای خمرن مطابقن للواقع فهین ازن یهرم و شربه، فهین ازن یهرم و ارادت شربه. استدلال بر مبنای لغویت نبود، بر مبنای استحاله بود. میگفت محال است تعلق بگیرد اراده به واقع. میگیم هیچ استحاله ای ندارد. بحث لغویت رو توضیح میدیم. بیان سوم، فلا تورد چربه دیگه. این کان قطع و که بکنه هازن مای خمرن مطابقن للواقع فلا تورد چربه. مشکل چیست؟ فرض این است که این مستدل اعتراف کرد که مقام اثبات اینه که لا تشرب الخمر. برهان عقلی میارد که معال این لا تشرب الخمر به این است که لا ترد ما تخته و انه شرب الخمر. ما این بیان عقلیش رو ابطال میکنیم، برمیگردیم همون ظهور. بیان سوم در رد مبنای این استدلال اینه که آقا اصلا ما هی تنزل میکنیم، میگیم لا تشرب الخمر یعنی لا ترد شرب الخمر. چرا اینو برمیگردونید به لا ترد ما تخته و انه شرب الخمر؟ اصلا همون ساره تصریح کنه بگه لا ترد شرب الخمر. شما که اراده ما یقتع به انه شرب الخمر رو میگید اختیاری است، اینجور گفتید. چجور شد طبیعیه اراده شرب و ما یقتع و انه و خمران اختیاری است، بعد این طبیعت اختیاری نیست؟ چجور میشه طبیعی اکرام عالم اختیاری است؟ یعنی طبیعی به نحو انحلال دیگه، این چون حکم انحلالی است، بعض افرادش غیر اختیاری است، معقول نیست. وقتی شما میگید اراده ما یقتع و انه شرب الخمر به نحو انحلال، یعنی هر کجا مصداق پیدا کنه اختیاری است، و بعد میگید بعض افراد این طبیعت که اراده ما یقتع و انه شرب الخمر قطعا مطابقا للواقع او اختیاری نیست، بگی میشه همچون چیزی؟ اراده ارتکاب چیزی که قطع مصیب داریم که شرب الخمر است، این یک حسه ایست از اراده ارتکاب اونی که قطع داریم شرب الخمر است. میگید اگر شارع بگه لا ترد ما تخت و انه و شرب الخمر، به شارع میگی بحثند نکردی از امر اختیاری، ولی اگر از حسه ای از این طبیعت نهی بکنه نعوذ بالله میگیم لا احسنت، معنا نداره. خب اینم اختیاریه دیگه. شما اونی که غیر اختیاریه اینه که این قطعتون مصیب باشه به واقع یا مصیب نباشه، اما اراده ارتکاب فعلی که قطع مصیب دارید او شرب خمر است، خب این در اختیار شماست، میتونید اراده نکنید. آقا این همه متدین هیچ وقت اراده نکردن نه شرب الخمر را نه ارتکاب ما یقتب انه شرب الخمر، نه اراده ما یقتب انه شرب الخمر قطعا مطابقا للواقع اختیاری نبود، اختیاری بود. حالا برسیم به واجبات. خب تو واجبات هم یه واجب انحلالی داریم، اکرم کل عالمه. خب اصلا بگه باید اراده کنی اکرام کسی را که قطع داری او عالم است، اینو میگید اختیاری است، درسته؟ حالا اگر شارع میگفت اراده کن اکرام کنی کسی را که قطع مطابق با واقع داری او عالم است، اگر نمیگفت قطع مطابقه به واقع، هزار نفر میشدن مصداق این واجب. حالا که گفت قطع مطابقه به واقع، 500 نفر شدن مصداق این واجب. بالاخره اختیاریه دیگه، شما میتونی اکرام بکنی میتونی نکنی. کشف احراز بحث دیگری است. فرض اینه که متجری احراز میکنه، منتها احرازی میکنه که خطا در میاد. بحث احراز نیست، بحث اختیاری بودن و غیر اختیاری بودنه. و اگر واجب غیر انحلالی باشه، صرف الوجود باشه، اکرم آل من، فرض اینه مکلف یک نفر رو میتونه پیدا کنه که قصد داره عالمه و قطعش هم مطابق با واقع در بیا، اینو که میتونه که یک نفر تو این قوم پیدا نمیشه که شما قطع دارید عالمه و قطعتون هم مطابق با واقع. خب واجب میشه اکرام او. حالا یه وقت اشتباه میکنی، میری یک جاهل رو که قطع مخالف واقع داری که او عالم است اکرام میکنی، نه اینکه تو قادر نبودی بر اکرام عالم، قادر بودی اشتباه کردی، اتهام همسایتون عالم جلیل القدری است، منتها شما حسن جوار ندارید، میگید نه بگردم یه عالم دیگه پیدا کنم. مولا گفته اکرم عالم، این که همسایمونه، ولش با، هر روز میبینیمش، خیلی مهم نیست. رفتی اطراف قم گشتی، یکی رو پیدا کردی، معروف باسواده، هیچ خبری نیست. نه اینکه شما قادر نیستی بر اکرام کسی که قد داری عالم است و قطع مطابق با واقع است. قادر بودی، خودت بس دلیقی کردی، رفتی سراغ کسی دیگه، حالا معذوری، اشکال نداره، نه اینکه قادر نبودی. پس اساس این استدلال درست نیست. دلیل دوم بر حرمت تجری، این مهمه. گفتن آقا قبول دارید که تجری قبیحه عقلا؟ اینو که قبول کردید دیگه، اگه قبول ندارید بسم الله بگید تا ما اصلا دیگه با شما بحث نکنیم. اگر قبول دارید تجری قبیحه، این همه به ما گفتید، به دنیا گفتید، فرق فروغ دید، ما حکم به العقل حکم به الشر و ما حکم به الشر حکم به العقل، کجا را؟ و عقل حکم کنه به خوف تجری. ما حکم به العقل حکم به الشر، هر چی را که عقل قبیح بداند شرع هم حرام میکند. از کجا رفت این قاعده؟ میرزای شیرازی یه حرفی زده، یه فرمایشی فرموده، بعد از خودش دیگه سکه شده، گفته ما قاعده ملازمه رو در مرحله علل احکام، در سلسله علل احکام شرعی قبول داریم، یعنی در ملاکات، در مبادا احکام، اما حکم عقل در سلسله معالی احکام، یعنی در مرحله امتثال، اون رو ما قبول نداریم که ملازمه داره با حکم شرع. و لذا اطاعت امر مولا حسنه، اسیان امر مولا قبیحه، اینها ملازم با حکم شرعی نیست، و الا تسلسل لازم می اومد. شارع میگه سل، عقل میگه اته امر المولا، بعد میگه ملازمه داریم که شارع گفته یجب انتطیع امری، بازم این یجب انتوتی امری موضوع میشه برای لزوم طاعت عقلن، بازم ملازمه پیدا کنه با یه وجوب شرعی و حلم مجر را. این که نمیشه که. خب این فرمایش وجهش چیه؟ فرق بین حکم عقل در سلسله علل احکام، یعنی در مرتبه مبادی احکام و در رتبه سابقه بر حکم شرعی، و حکم عقل در رتبه متأخره از حکم شرعی، فرق اینا چیه؟ که شما میگید مثلا عقل اگر درک کرد قبح خیانت در امانت را، چون این در طول حکم شرعی نیست، در سلسله علل حکم شرعی است. اینجا ما قاعده ملازمه رو قبول داریم، کشف میکنیم حرمت خیانت در امانت را. اما اگر عقل درک کرد قبح تجری را، تجری مربوط میشه به مرحله امتثال، چون تخیل میکنی حکم شرعی است تجری میکنی، این میشه در مرحله امتثال و در سلسله معالیل حکم شرعی، این ملازمه نداره با حرمت تجری. فارق چیه؟ یه فارقی باید ذکر بکنی. اگر باید شارع موقف داشته باشه، مهمل نگذارد هیچ واقعه ای را، خود تجری یک واقعه ایست، واقعتون من الوقایع دیگه، به شارع بگن جناب شارع ما هم موقف و که فی مسئله تجری، بگوید لیس لی موقفون والله العالم، این مهمل گذاشتی، بالاخره تجری قبیح هست، عقل میگه نکن، شما اشاره چی میگی؟ یا باید بگی نکن میشه حرمت تجری، یا میگی که اشکال ندارد تجری کردی کردی نکردی نکردی، این میشه خلاف حکم عقل، قبیحه، شارع اذن بده در ارتکاب قبیح عقلی. فارق چیه بین حکم عقل در سلسله علل احکام با حکم عقل در سلسله معالیل احکام؟ ما اول اصل دلیل بر قاعده ملازمه رو ببینیم چیه. اصلا قاعده ملازمه درسته؟ چون اشکالی که در قاعده ملازمه هست اینه که شما میگید نمیتونه شارع خلاف حکم عقل حکم کنه، قبول، همینطوره، اگر عقل خیانت در امانت را ظلم بداند، قبیح بداند، به نحو قبح تنجیزی نه قبح اقتضایی، چرا این را میگویم؟ چون مثلا اکل ماره اطراف باغ یک شخصی جاده هست، مردم که رد میشوند دیوار نکشیده است این شخص دور باغش، از میوه های او میشینند میخورند، عقلا قبیح است ولی قبحش اقتضایی است، یعنی لولا ترخیص و شارع یکون و قبیحا، اونجا ترخیص شارع موضوع قبح رو از بین میبره، اون مشکل نداره، اما اونجا که قبیح تنجیزی است، یعنی حتی بعد از اذن شارع هم باز قبیح میماند، بعد از اذن شارع هم باز ظلم است، مثل که شارع اذن بده که شما یک انسان بیگناه را عقاب کنید، عقاب شخص بیگناه قوی هست. اصلا شارع اگر اذن بدهد در آن، اذن شارع در ارتکاب قوی هست و خود این اذن شارع هم قوی خواهد. شارع نمیتواند اذن بدهد در قبیح تنجیزی عقلی، این درست، اما گفته میشه که لزومی داره شارع موقف داشته باشه. شارع میگه من واگذار کردم این مطلب را به عقل، خودم دخالت نمی کنم. آقا خیانت در امانت عقلا قبیح، جناب شارع شما بنا ندارید آن را حرام کنید. گفته میشه که شارع در جواب میتونه بگه نه، ما بنابر تحریم شرعی آن نداریم. یکی از کسانی که این نظر رو قائله آیه صدره، میگه ولذا من قاعده ملازمه رو قبول ندارم از اساس. دیگه از من نپرسید وجه تفصیل بین حکم عقل در سلسله علل احکام با حکم عقل در سلسله معانی احکام چیه. ما که از اساس این قاعده رو منکریم. میگن آقا حکم عقل به قبح یک فعل بازدارندگی ندارد. خب مولا روز قیامت نمیتونه عقاب کنه عبدش را، چرا مرتکب این قبیح شدی؟ عبدش میگه که جناب مولا تو که حرام نکردی، عقلم تقبیح کرد، عقل خودم بود دیگر، نخواستم گوش به حرفش بدم. آیسر در جواب میگه نه، من نظرم اینه که مولای حقیقی بر ارتکاب هر قبیحی میتونه عقاب کنه عبدشو. اگر قبیح قبیح لزومی بود، یعنی قبیح در حد قبح ظلم بود، میتونه عقاب کنه، ولی هیچ موقف شرعی اتخاذ نکرده باشد. برخلاف مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که نظرشون این بود که تا قبیح اسیان مولا نباشد یا حد که حرمت مولا نباشد، مولا نمیتواند عقاب کند. در بحوث گفتن نه، هر قبیحی را مولا میتونه عبدش رو عقاب کنه، چرا این قبیح رو مرتکب شدی؟ ولذا چه بسا مولا بیشتر از این انگیزه نداره تحریم کنه این قبیح عقلی را. میگه واگذار کردم مردم را به عقلشان. هذا اولا و ثانیا، شاید شارع همین مقدار غرضش تعلق گرفته که حکم عقل به قبح یک فعل صلاحیت داشته باشد آنها را باز بدارد از اون فعل قبیح، ولو مصحقاب برای مولا درست نشه. میگید این خلاف قاعده لطفه. خدا انسانها را بیافریند، اینها زمینه کمال دارند، بتونه با ارسال رسول اینا رو به کمال برسونه، با انذار و تبشیر اینا رو به کمال برسونه و نرسونه. اگر اون حکم عقل به قبح ظلم مصحح عقاب بود، میگفتیم چه فرق میکنه حالا عقل حجت باطنه است، پیامبران هم حجت ظاهرن، چه حجت باطنه چه حجت ظاهره مصحح عقاب مولا خواهد بود. اما گفته میشه که اگر حکم عقل به قبح ظلم مصحح عقاب نباشد، مردم تا خوف از عقاب نداشته باشن بازدارندگی نداره حکم عقل به قبح، قبیحه اما عقاب نمیشی. ببین چند نفر گوش به حرفت میدن، تا نباشد عرض دوت فدر چوبه تر، خلاصه این بندگان ترسی ندارن، حالا قبیح هست باشن. خلاف قاعده لطفه اینجور گفته میشه، خلاف قاعده لطفه که خدا اینجا جعل حکم شرعی نکنه که مصحح عقاب باشه، تا یه عده‌ای از همین خوف عقاب مرتدع بشن. جواب اینه، خدا خیرتون بده، دلیل قاعده لطف چیه؟ هی میگید قاعده لطف، اصلا خودتون میگید لطف، خدا نمیخواد لطف کنه. لقد من الله علی المؤمنین، من الله تفضل است، میتوانست نکند. گفت مرحوم آقا جلال آشتیانی میگفت هی میگید نظام احسن نظام احسن، بابا اون گوسفند ذب شد اسم اسماعیل شده ذبیح الله، شوخی میکرد. حالا شما میگید نظام احسن، نظام احسن رو کی تعیین میکنه؟ آقا نظام احسن یعنی اون نظامی که خلقه الله و به نظر خودش این مقدار کافی بود در تفضل، تفضله، تفضل کرد، میتوانست تفضل نکند. شما میگید نه باید تفضل کند، قاعده لطفی نه دیگه، باید تفضل کنی، اگه تفضل نکنی مرتکب کار زشتی شدی. لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول، این حجت، حجتی که بهانه دارن، این ما یحتجو، یه روز قیامت نگه خدا اگه پیغمبران رو میفرستادی ما قبول میکردیم، خدا این بهانه رو به دست مردم گرفته. بله یعنی ما یحتجو نبه این اه اه نه این که اگر پیامبر نمی فرستادیم نمیتونستیم عقاب کنیم، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ما شأنمون شأن تفضله، تا پیامبران رو نفرستیم ما شأنمون نیست عذاب کنیم، نه اینکه قبیح است عذاب کنیم. و بر فرضم بگید قبیح است عذاب کنیم، شما میگید خدا اگر بعث رسول نکند، لطف نکند، قبیح هست؟ نه خیر، هیچ قبیح نیست. احتجاج یعنی این که روز قیامت بیاد یه احتجاج کنه، خدا چرا پیغمبر برا ما نفرستادی؟ این احتجاج رو هم خدا جلوشو گرفته. اما نه این که اگر این حرفو میزدن بندگان خدا دیگه خدا میگفت راست میگید من اشتباه کردم، همچون چیزی نیست. به چه دلیل؟ ولذا ما هم مثل آیه صد قاعده ملازمه رو فی حد نفسه منکریم، یعنی میگیم عقل نمیگه حتما باید من یک کاری رو قبیح کردم شارعم باید حرام کنه، نه خیر، تفضل خداست. اما از روایات استفاده کردیم، هیچ واقعی خالی از حکم نیست، و به برکت این روایات میگیم خیانت در امانت واقعتون، املا واقعتون. ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه، حتی عرش الخط. اون وقت و برکت این روایات اهل البیت که همیشه چراغ هدایت ما بوده، اینجا هم به برکت همین تعالیم اهل بیت میاییم قاعده ملازمه رو تکمیل میکنیم. و الا اگر ما بودیم حکم عقل، چه لزومی داره شارع طبق حکم عقل حکم جعل کنه؟ بقیه مطالب انشاءالله فرد.